السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله وبر أخيك المسلم وأحب له ما تحب لنفسك وأكره له ما تكره لنفسك وإن سألك فأعطه وإن كف عنك فأعرض عليه. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. محمد ابن مسلم میگوید: شخصی بر من وارد شد، به اتفاق هم خدمت امام صادق علیه السلام شرف یاب شدیم. در هنگام خداحافظی این شخص همراه من به امام صادق عرض کرد: یبن رسول الله اوصنی، یعنی سفارشی، وصیتی، نصیحتی، پندی، کلامی عنایت بفرمایید. امام علیه السلام فرمود: اوصی که به تقوی الله. سفارش من به تو این است که تقوای الهی را در مسیر زندگیت رعایت کنی. نکته دوم: به بر اخیک المسلم، به برادر دینیت، به برادر مسلمانت نیکویی کن، به او نیکی کن. و بعد فرمود: احب له ما تحب لنفسك و وکره له ما تکره لنفسك. رابطت با برادران مسلمانت این گونه باش: آنچه برای خود میپسندی برای برادران مسلمانت بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی نسبت به برادران مسلمانت نپسند. و بعد فرمود: و این سألک فأعطه و این کف عنک فأعرض علیه. اگه از تو درخواستی کرد بش بده، دریغ نکن. اما اگر به هر دلیل سکوت کرد، چیزی نگفت، اما نیازمنده، تو عرضه کن بر او و تو چیزی که در اختیار داری در اختیار او قرار بده. این رابطه افراد در یه جامعه اسلامی و یه جامعه دینی است. غمخوار همند، به هم کمک میکنند، مهربانند، با محبتند، همه خود را عضو یک خانواده میدانند. بنابراین کلام امام صادق برای همه ما جنبه آموزندگی دارد. ما در خطبه اول مدت هاست، هفته هاست بحثی را شروع کرده ایم و در این هفته های اخیر سرفصل جدیدی در رابطه با بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح کرده ایم تحت عنوان معیارهای شناخت معروف و منکر. گفتیم به جای این که ما به تک تک مصادیق معروف و منکر بپردازیم و اشاره کنیم، مناسب این است که معیارهایی را ما معین کنیم، در قالب این معیارها خود به خود مصادیق معروف و منکر شناخته می شود. در هفته گذشته و در خطبه گذشته معیاری را که ارائه دادیم گفتیم اون چه موجب سلامت جامعه می شود، هر سخنی، هر کاری، هر اقدامی که نتیجه و خروجی اون به سلامت جامعه برمی گردد این معروف است، و هر اون چه به فساد جامعه منجر می شود منکر است. امروز عنوان دیگری را و معیار دیگری را به عنوان معیار معروف و منکر مطرح می کنیم و اون معیار عبارت از این است که هر سیاست و هر برنامه ریزی و هر رفتاری در یک جامعه اسلامی که به رشد مادی و معنوی جامعه کمک کند، به رشد اخلاقی جامعه کمک کند، به رشد علمی جامعه کمک کند، به رشد اقتصادی جامعه کمک کند، چون این سیاست گذاری و چون این برنامه ریزی و چون این رفتار و اقدامی مسلم از مصادیق معروف شناخته می شود، و هر بیتوجهی به سیاست گذاری درست، هر بیتوجهی به برنامه ریزی درست در جهت شکوفایی برنامه های اقتصادی، رشد علمی، رشد اخلاقی و فضیلت های اخلاقی، این به عنوان منکر است. یعنی توی جامعه اسلامی افراد، چه مردم و چه کارگزاران یه نظام اسلامی، باید همتشون بر این باشد که فضائل اخلاقی را تو جامعه بسط بدن و گسترش بدن، زمینه‌هایی که تأثیر گذار در رشد اخلاقی این زمینه‌ها را ایجاد کنند، امکاناتی که باید فراهم کنند فراهم کنند، تا چه در مرحله سیاست گذاری، چه در مرحله برنامه ریزی و چه در مرحله اقدام و عمل، خروجی اقدامات اونها و سیاست گذاری و برنامه ریزیشون تجلی جلوه های اخلاقی توی جامعه دینی و یه جامعه اسلامی باشد. امیرالمؤمنین در اون عهدنامه مالک اشتر سفارشش به مالک این است، تو به عنوان یک کارگزار حکومت اسلامی و نماینده امیرالمؤمنین اینا را به عنوان دستور کار خودت قرار بده. لذا مجموعه کارگزاران نظام ما که انقلاب ما ملهم از حکومت امیرالمؤمنین و انقلاب امیرالمؤمنین هست، باید تو دستور کار قرار بدن. در نامه 53 کلامی که امیرالمؤمنین به مالک اشتر خطاب میکند برای گسترش فضائل اخلاقی تو جامعه، گسترش رستگاری تو جامعه و به سعادت رسوندن آحاد جامعه و پرهیز دادن جامعه از بدبختی و شقاوت، این هست. تعبیر مولا این است: امره بتقوی الله. اولین نکته ای که سفارش میکنن که جانمایه یک جامعه اسلامی است تقواست. تقوا جانمایه جامعه اسلامی است. امره به تقوی الله و ایثار طاعته، یعنی اطاعت خداوند را مقدم بدارد، و اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننه، یعنی اینا تو جامعه اسلامی باید گسترش پیدا کند. واجبات کتاب الهی، مستحبات کتاب الهی، اون چه جامعه دینی و جامعه اسلامی را به صلاح و سداد می کشاند. سفارش امیر المؤمنین این است، خیلی جالبه، التي لا يسعد احد الا باتباعها، کسی به رستگاری و سعادت نمی رسد مگر در پرتو پیروی از اون چه که در کتاب خداست. یعنی جامعه باید با آموزه های دینی آشنا بشود، با معارف دینی آشنا و شناخت پیدا کند. تمام کسانی که چنین اقدامی میکنند، اگر روحانیت در گسترش فضائل نقش دارد، بهترین معروف را انجام میدهد. اگر کارگزاران نظام چنین میکنند، بهترین معروف انجام میدهند. اگر توده مردم، اگر نسل جوان به انقلابی ما همتش این است که مثلا در این فصل تابستان پیش روی ما و تابستانی که ما در آینده خواهیم داشت، بگن آقا 3 ماه 2 ماه کمتر نسل جوان نیاز به یک آموزش‌های دینی دارند، نیاز به آموزش‌های مکتب دارند. کسانی که آستینا را بالا می‌زنند، بازاری ما آستینا را بالا می‌زنه و مبلغی پول هزینه می‌کنه برای این کارا، اینا معروف توی جامعه اسلامی است. گسترش فرهنگ اسلامی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، اقدام و عمل. زیرا از منظر اسلام رشد فرد و جامعه در پرتو عمل به آموزه های دینی است. کی افراد توی جامعه رشد می کنند؟ کی جامعه رشد می کند؟ موقعی که فضائل اخلاقی تو جامعه شکل بگیرد و اتفاق بیفتد. برادران من، خواهران من، ما با شرایط خاصی امروز تو دنیا مواجهیم، مورد تهدیدیم. حالا دشمنان ما که 40 ساله دارن ما را تهدید میکنن، ولی امروز فکر جوان ما مورد تهدیده، اندیشه جوان ما مورد تهدیده، روح و روان جوان ما مورد تهدیده. اگر ما ساکت بینشینیم و بی تفاوت از کنار ماجرا عبور کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اون اتفاقی که نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک نشان. بنابراین باید هممون همت کنیم، به خصوص در این فضای معنوی و روحانی ماه مبارک رمضان، که بسیج کنیم خودمون را برای این مسائل. من نمیخوام این خطبه را ادامه بدم، چون احساس میکنم عزیزانی در حیات مصلا روی آسفالت گرم نشستند، تابش خورشید بالای سر اونهاست، و من که اینجا خطبه میخوانم از این عزیزان شرمندم. سخن را کوتاه کنم و به خطبه دوم بپردازم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، و رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون و سایر مراجع تقلید عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا توطئه های دشمنان کینه‌توز ما را به خودشان برگردان، عاقبت این جمع را ختم به خیر بگردان، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و اجر عنایت بفرما، به رزمندگانمون عزت عنایت بفرما، به عزیزانی که در عرصه های مختلف، عرصه های اقتصادی، سیاسی و عرصه های مختلف مجاهدانه به این کشور خدمت می کنند، عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. پروردگارا از تو می طلبیم و از تو می خواهیم حوائج ما را در این ماه شریف برآورده بگردان. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكاظم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الحادي وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك و امنائك في بلادك بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى يوم القيامه. عباد الله، اوصيكم و نفسي بتقوى الله. قال مولانا و مقتدانا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، قال لابي بصير حينما سأل عنه: جعلت فداك، أشيعتكم معكم؟ قال: نعم، إذا هم خافوا الله وراقبوه واتقوه وأطاعوه واتقوا الذنوب فإذا فعلوا ذلك كانوا معنا في درجتنا. أبو بصير میگوید محضر امام صادق شرفیاب شدم، یک پرسش مطرح کردم: آقا امام صادق، شیعیان شما فردای قیامت با شما هستند، در کنار شما هستند، در درجه شما هستند؟ حضرت فرمود: بله ولی شرط دارد. بله ولی شرط دارد. حضرت فرمود: نعم اذا خاف الله، اگر خدا ترس بودند و راقبو، مراقب خودشون بودن، مراقبت کردن، دستورات الهی را رعایت کردن، و تقو، تقوا را پیشه کردن، و اطاعو، اطاعت خدا را انجام دادن، و تقو از ذنوب، از گناهان پرهیز کردن. بعد فرمود: فاذا فعلوا ذلك، اگر این بسته را فراهم کردند، کانو معنا فی درجتنا، شیعیان ما با این ویژگی ها در درجه و جایگاه ما قرار دارند. این نکته بسیار ارزشمندی است که وجود امام صادق فرمود. در خطبه دوم به بیان مناسبت ها و نکاتی اشاره می کنم. اولین نکته، برادران من، خواهران من، ماه مبارک رمضان در حال اتمام است. روزهای آخر ماه رمضان را می گذرانیم. از خدای بزرگ می طلبم و از خدا درخواست می کنم خدایا به عزتت، به جلالت، به کبریاییت اعمال ما را، عبادات ما را، دعاهای ما را، نیایشهای ما را در این ماه شریفی که بر ما گذشته است از ما بپذیر. خدایا برای روزها و شبهای باقی مونده ماه مبارک رمضان هم نسبت به اون چه موفق نشده ایم به ما توفیق عنایت فرما. من همینجا باید تشکر کنم از عزیزانمون، از نیروی انتظامی، از همه دستاندرکارانی که مراسم شبهای احیا را برنامه ریزی کردند، مراقبت کردند و خدمت کردند، همه کسانی که نقش داشتند برای هرچه بهتر برگزار شدن مراسم شبهای احیا. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، خوشبختانه امروز سردار عزیزمون سردار قاهانی جانشین فرمانده سپاه قدس نکات بسیار خوبی را در رابطه با فلسطین، قدس و کینه توزان مطرح فرمودند. من هم اشاره کوتاهی در این زمینه داشته باشم. اشاره‌ای در این زمینه داشته باشم که 7 دهه می گذرد. این 7 دهه 7 دهه فاجعه بار است که سرزمین فلسطین غزو شد، قبله اول مسلمانان غزو شد و مورد بی‌حرمتی دشمنان قرار گرفت. و اگر بخواهیم عوامل اینها را بررسی کنیم، در رأس اون دولت انگلیس است. من نمیخوام، مجال نیست به تمام تاریخچه اون چه اتفاق افتاده انگلیس و بعد هم دولت‌های مستکبر دست در دست هم گذاشتن و چنین فاجعه‌ای را برای مردم فلسطین رقم زدند. از اون روز که این اتفاق افتاده تا الان فجایعی گذشته بر مردم مظلوم فلسطین، حوادث صبرا و شتیلا و ده‌ها حادثه از این دست، چه تعداد به شهادت رسیدند، چه تعداد آواره شدند، از خانه و کاشانشون رانده شدند که خدا می‌داند. متاسفانه سازمان‌های بین المللی هم سکوتی مرگبار داشتند، همراهی نکردند، همکاری در این زمینه نکردند. اون سالهای اولیه چند کشور عربی خواستن اقدامی بکنن، نه تنها کمکی نتوانستن به فلسطین بکنن به خاطر همکاری آمریکا، همکاری انگلیس و فرانسه با رژیم خبیث اسرائیل، نه تنها کمکی به فلسطینیان نکردن، ارتششون شکست خورد و بخشی از سرزمینشون را هم از دست دادن. این شرایطی بود که اون روز اتفاق افتاد. بعد هسته مقاومت سازمان آزادی بخش فلسطین تشکیل شد. متاسفانه اینها هم چون با معیار اسلام، با معیار جهاد، با معیار شهادت وارد عرصه کار نشدن، به حس ناسیونالیستی رو آوردن، خروجی نداشت. با پیروزی انقلاب اسلامی جان تازه‌ای گرفتن، اما چون فکرشون و نگاهشون و دیدشون فکر دینی و اسلامی نبود، باز افول کردن و یک جریان انحرافی به وجود آمد که این جریان انحرافی همچنان به آرمانهای فلسطین ضربه وارد میکنه. این شرایطی است که متاسفانه بر فلسطین گذشته و وضعیت ناگواری است که بر مردم فلسطین گذشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این انقلاب به رهبری اون قائد بزرگ حضرت روح الله سفارت اسرائیل بسته شد، سفارت فلسطین مستقر شد و اعلام شد و امام با فریاد رسا اعلام کردن این غده سرطانی باید از منطقه از بین برود و بعد روزی را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کردن که چند دهه از این حرکت بزرگ و مقدس می گذرد. و من همینجا لازم می دانم از حضور ملت ایران عموماً تو مناطق گرمسیر گرمای بالای 50 و چند درجه به خیابانها امروز مردم آمدند و فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر دادند و مردم عزیز ما در شهر قم و استان قم هم دیدیم با چه جمعیتی حضور پیدا کردند و امروز هم به عشق امام، به عشق اسلام، به عشق انقلاب و مکتب گرمای تابستان و گرمای سخت و تحمل می کنند تا بیان کنند به دنیا، به ترام بگویند ما هنوز بر سر آرمانهامون هستیم و دست از آرمانهامون بر نمی داریم. ملت فلسطین امروز به اعتماد به نفس رسیده است. دیدید اون توطئه‌ای که تو اردیبهشت ما را انداختن و آمریکا سفارتشو به بیت المقدس منتقل کرد؟ چه تعداد به خیابان‌ها رفتند؟ به عنوان روز بازگشت ما به خانه و کاشانمون باید برگردیم. چه تعداد شهید دادند؟ چه تعداد مجروح دادند؟ و من همینجا عرض بکنم اینایی که نشستند در جلسه عیش و نوش جشن گرفتند برای انتقال پایتخت اسرائیل به بیت المقدس، اینها در اوج انزوا قرار گرفتند. چند تا کشور با آمریکا همراهی کردند، یه تعداد کشور مزدور که همراهیشون رو با آمریکا اعلام کردند. چند روز قبل تو شورای امنیت خواست قطعنامه صادر کند به نفع اسرائیل علیه فلسطینیان و جبهه مقاومت. آمریکا تنهامون، این اوج انزوای آمریکا در دنیاست. امسال در 29 سالگرد ارتحال حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، اون عزیز عزیزان، اون عزیزی که نامش جاودانه تاریخ شد، جمعیت آمدند مرقد امام در این حال که ماه مبارک رمضان بود. رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون سخنان زیبایی اونجا مطرح کردند، تشبیه کردند مشی سیاسی و حرکت انقلابی امام را و مظلومیت امام را با جدش امیر مؤمنان علی علیه السلام، هم در بعد اقتدار و هم در بعد پیروزی و هم در بعد مظلومیت. من باز نگرانم به خاطر شرایطی که عزیزان ما در بیرون مصلا دارن، واقعا نمیدونم چگونه سخن را ادامه بدم. من بنا داشتم که درباره ویژگی ها و شاخص های خط امام سخن بگم. به دو سه نکته اشاره می کنم که انشالله امیدوارم منو ببخشید. امام اسلام ناب محمدی را وارد فرهنگ سیاسی این کشور کرد. جاذبه و دافعه انقلابی امام به گونه ای بود، امام دشمنی شخصی با کسی نداشت و اگر کسی با انقلاب و مکتب دشمنی میکرد، امام هم با او دشمنی میکرد. تصمیمات امام بر اساس محاسبات معنوی و توکل به خدا شکل میگرفت و کسب رضایت حق تعالی معیار و ملاک برای امام بود. تقوا در همه مسائل فردی و اجتماعی امام نقش آفرین بود و نقش مردم در انقلاب امام و اعتماد مردم به امام از جلوه های زیبای انقلاب اسلامی ماست. معیار امام در ارزشیابی نسبت به افراد حال فعلی افراد بود. امام به سابقه افراد نگاه نمی کردند. امام می فرمودند چه کسی امروز در وسط میدان است؟ این انسان باید از او تعریف و تمجید بشود. کسانی که فاصله گرفتند از حرکت انقلابیشون، اینا قابل تحسین نیستند از نگاه به منظر امام. امام شتاب زده نبود. امام در مقابل دشمنانش شجاع و نترس بود. امام اولویت‌ها را در نظر می‌گرفت. امام به نصرت الهی اعتماد داشت. و خلاصه باید عرض بکنم امروز شرایط کشور ما، عزیزان، برادران، خواهران، آخرین جمله سخنان من هست، دشمن در عرصه جنگ اقتصادی، فشار روانی و عملی میخواهد جمهوری اسلامی را تحت منگنه قرار بدهد، ولی به فضل پروردگار عالم با رهبری داهیانه رهبر عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای، خلف صالح اون امام راحل، انشاءالله خدشه ای همون گونه که در طول این چند سال وارد نشده وارد نخواهد شد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما. امروز در جلسه ما شخصیت‌های بزرگی حضور دارند، دبیر محترم شورای نگهبان حضور دارند، فرزندان امام حضور دارند و آمدند بگویند روز جهانی قدس روز میراث امام است و امروز آمدند اونها هم در کنار مردم باشند و به این میراث امام افتخار کنند. پروردگارا حوائج شرعیه ما را برآورده بگردان، تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. به رزمندگان عزیزمان که در صحنه‌های مختلف رویاروی دشمن نیستند عزت عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.